اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه می رساند.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. با عرض سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با تفصیل خبرهای این ساعت. ایالات متحده امریکا برای ارائه اطلاعات در مورد منابع مالی شاخه خراسان داعش $10 میلیون پاداش تعیین کرد. وزارت خارجه ایالات متحده جمعه 26 ماه جولای 5 ماه اسد برای ارائه اطلاعاتی که منجر به اخلال شبکه مالی شاخه خراسان داعش شود $10 میلیون پاداش تعیین کرده است. بر بنیاد بیانیه وزارت امور خارجه امریکا، این جایزه در قالب برنامه پاداش برای عدالت این وزارت اختصاص داده شده و هدف آن کسب اطلاعات شبکه مالی شاخه خراسان گروه داعش است. در بیانیه آمده است که وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به شناسایی و اخلال در منابع درآمدی و مکانیزم‌های اصلی تسهیل مالی داعش خراسان شود، پاداش‌های را در نظر گرفته است. با گفته وزارت خارجه آمریکا، شاخه خراسان داعش که در افغانستان مستقر است، بیشتر از استخراج منابع طبیعی، به ویژه استخراج غیر قانونی معدن تلک در ننگرهار و قاچاق آن به خارج از افغانستان سود می‌برد. در بیانیه آمده است که بر بنیاد معلومات وزارت مالیه آمریکا، شاخه خراسان داعش همچنان از طریق دریافت هدایای مالی از افراد محلی، مالیات اخاذی از مردم و کسب و کارهای محلی و بهره جستن از حمایت مالی شاخه اصلی داعش تامین مالی می‌شود. با گفته وزارت خارجه آمریکا، تسهیل کنندگان مالی شاخه خراسان داعش از فروش غیر قانونی تنباکو در افغانستان و پاکستان نیز درآمد کسب می کنند. یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که کشت کوکنار در افغانستان در سال 2024 به دلیل ممنوعیت کشت آن به سطح پیشینه کاهش خواهد یافت. یافته‌های سازمان بریتانیایی موسوم به السیس که روز پنجشنبه 25 ماه جولای منتشر شد، بر اساس نقشه‌برداری ماهواره‌ای از 14 ولایت افغانستان بوده است. هلمند، قندهار، اروزگان، فراه، ننگرهار و بغلان شامل این 14 ولایت می‌باشد. در این پژوهش آمده است که این 14 ولایت 92% تمام کشت کوکنار کشور را در سال 2022 تشکیل می‌داد که در 201725 هکتار از مجموع 219978 هکتار زمین زراعتی کشت شده بود. حکومت طالبان از امضای قرارداد نصب اسکنرهای پیشرفته در گمرک‌های افغانستان به ارزش بیش از $113 میلیون با یک شرکت داخلی موسوم به زبیر مصور خبر داده است. احمد ضیا خالد، رئیس اداره امور تسهیلات سرمایه گذاری حکومت طالبان، شنبه 27 ماه جولای 6 ماه اسد در مراسم امضای این پروژه گفت هدف این اقدام تقویت بیشتر امنیت در بنادر تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام قلعه، تورغندی، نیمروز، خوست، پکتیا، آقینه، ابو نصر فراهی و شیرخان است. خالد افزود که در این پروژه $113.3 میلیون سرمایه گذاری می شود که کار ساخت آن در مدت 2 سال به پایان می رسد و برای 2000 تن به طور مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد می شود. همچنان این مقام طالبان ادعا کرده است که در گذشته به دلیل نبود اسکنرهای معیاری، خدمات گمرکی به طور معیاری ارائه نمی شد. از همین رو فرار مالیاتی، قاچاق مواد مخدر، اسلحه و سایر کالاهای ممنوعه صورت می گرفت. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می گوید که نمایشگاه 5 روزه زیر نام گنجینه بامیان با حضور 10 زن متشبث دیروز شنبه 27 ماه جولای در این ولایت پایان یافت. این وزارت گفته است که این نمایشگاه 5 روز پیش در 170 غرفه برگزار شد که از این میان 100 غرفه آن به زنان و دختران اختصاص داده شده بود. با گفته وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، 10 زن و دختر متشبث صنایع دستی، لبنیات و سایر محصولات محلیشان را در آن به نمایش گذاشتند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. امین گنداپور وزیر اعلای ایالت خیبر پختونخوا به روز جمعه به اعتراض کنندگان در بنو گفته است که به هیچ نوع عملیات نظامی در تمام صوبه اجازه نخواهد داد. اکثر سیاستمداران و احزاب سیاسی خیبر پختونخوا مخالف آغاز عملیات نظامی در اینجا می باشند. حکومت پاکستان و اردوی این کشور گفته است که یک عملیات گسترده را به نام عزم استحکام آغاز کردند. گنداپور در صحبت با اعتراض کنندگان گفت که جلو داخل شدن قوای امنیتی به خانه های مردم و در جریان آن دستگیر شدن افراد بیگناه را متوقف خواهند کرد. وی افزود که دیگر به افراد مسلح اجازه فعالیت دادن نمی شود و صرف به پلیس اجازه داده خواهد شد که امنیت مردم را تأمین کند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک کارمند استخبارات نظامی کوریای شمالی با دسیسه هک کردن کامپیوترهای شفاخانه ها، ناسا و مراکز نظامی آمریکا متهم شده است. حکومت ایالات متحده برای یافتن ردپای این شخص 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. گفته است که وی برای دزدی حدود 17 گیگابایت معلومات تلاش کرده است. همزمان با این گروه مشورتی مشترک آمریکا، کوریای جنوبی و بریتانیا اعلام کرده است که هکران مربوط به استخبارات کوریای شمالی در سه کشور به شمول هند و ژاپن بر ادارات صحی نظامی و صنعتی حمله کردند. شخص مورد نظر آمریکا ریم جونگ هاوک خوانده شده که با کار کردن برای استخبارات نظامی کوریای شمالی در پیونگ یانگ متهم است. براک و میشل اوباما حمایتشان را از کامل هریس در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند. براک اوباما و میشل اوباما رئیس جمهور و بانوی اول پیشین ایالات متحده از نامزدی کامل هریس معاون رئیس جمهور کنونی برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 ایالات متحده آمریکا حمایت کردند. انتظار می رفت که براک و میشل اوباما از کامل هریس حمایت کنند، ولی تایید این دو چهره برجسته دموکرات برای هریس بسیار مهم محسوب می شود. در ویدیویی که بروز جمعه 26 ماه جولای منتشر شد، هریس در حال پاسخ گفتن به تماس تلفنی مشترک براک و میشل اوباما دیده می شود. حمایت اوباما از نامزدی احتمالی کاملا هریس در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و نامزد حزب جمهوری خواه پس از آن صورت می گیرد که جو بایدن رئیس جمهور کنونی هفته جاری اعلام کرد که در انتخابات پیشرو رقابت نخواهد کرد. بر اساس نظرسنجی اسوسییتد پرس، کاملا هریس پیش از تماس اوباما حمایت عمومی اکثریت نمایندگان کنوانسیون ملی دموکرات ها را که قرار است ماه آینده میلادی در شیکاگو آغاز شود کسب کرده بود. جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا، نانسی پلوسی رئیس پیشین مجلس نمایندگان، چک شومر رهبر اکثریت مجلس سنا، حکیم جفریس رهبر دموکرات مجلس نمایندگان، جیم کالبرن رهبر اقلیت مجلس نمایندگان، بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین و هیلری کلینتون وزیر امور خارجه پیشین از جمله چهره های شاخص حزب دموکراتند که از نامزدی احتمالی کامل هریس حمایت کردند. اگر هریس بتواند نامزدی حزب دموکرات را کسب کند، او در تاریخ 247 ساله ایالات متحده نخستین زن سیاه پوست و آسیای جنوبی نژاد خواهد بود که نامزد ریاست جمهوری می شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. به دنبال دیدارهای جداگانه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با کاملا هریس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور، برخی از تحلیلگران به این باورند که هر کسی که برنده انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا باشد در حکومت آینده در واشنگتن در قبال روابط با اسرائیل ممکن تا حدی تغییر رونما گردد، زیرا کاملا هریس و دونالد ترامپ که دو رقیب انتخاباتی اند در دیدار با صدر اعظم اسرائیل دیدگاه های متفاوت پیرامون جنگ در غزه ابراز کردند. پتی ویتکوارا گزارشگر صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را از سید عزیز رحمان میشنویم.
در اضافه تر از 190 روز پس از آغاز جنگ کنونی میان اسرائیل و گروه حماس، مقام های صحی غزه می گویند که اردوی اسرائیل بیش از 39,000 نفر را که بیشتر آنان غیر نظامی اند کشته است. از میان جمعیت 2.3 میلیون نفری غزه، بیشتر آنان مجبور به ترک خانه هایشان شده است.
ما نمی توانیم که از این تراژدی ها رو بگردانیم.
ما به خود اجازه دادن نمی توانیم که در برابر این مشقت به احساس شویم و من خاموش نخواهم شد.
کاملا هریس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده پس از دیدار روز پنجشنبه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تا یک سخنرانی قویان خواستار پایان جنگ در غزه شد. کاملا هریس همچنان تاکید کرد که به دنبال حمله هفتم اکتبر از سوی حماس بر اسرائیل که در آن 1200 نفر کشته شد، اسرائیل حق دارد تا از خود دفاع کند. ولی در تناسب با رئیس جمهور جو بایدن که او نیز روز پنجشنبه با صدر اعظم اسرائیل ملاقات داشت، در برابر چگونگی جنگ اسرائیل منتقد تر بود.
آقای صدر اعظم، مجدداً دوباره خوش آمدید. چیزهای زیادی برای گفتن داریم.
از جانب دیگر، روز جمعه توجه رسانه‌ها بر دیدار میان بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ متمرکز بود. این دیدار در اقامتگاه شخصی ترامپ در فلوریدا صورت گرفت. پس از آن که صدر اعظم اسرائیل برنده شدن جو بایدن در انتخابات 2020 را به وی تبریک گفت، دونالد ترامپ از بنیامین نتانیاهو ناراحت بود و پیرامون جنگ در غزه با گونه علنی از او انتقاد کرده است. ولی به نظر می رسد که روابط میان هر دو طرف بهبود یافته است.
اگر ما برنده شویم بسیار ساده خواهد بود، همه چیز به زودی حل خواهد شد. اگر برنده نشویم، شما شاهد جنگ های بزرگ در شرق میانه و ممکن جنگ جهانی سوم باشید.
ولی دونالد ترامپ برای این ادعا اسناد ارائه نکرده است. دونالد ترامپ به آن پالیسی های دور اول ریاست جمهوری خود اشاره کرد که به طرفداری از اسرائیل اتخاذ کرده بود، با شمول توافقنامه ای که روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و برخی از کشورهای عربی را عادی ساخت و نیز پالیسی به رسمیت شناختن الحاق بلندی های گولان با اسرائیل. برای کسب آرای این رای دهندگان که به دلیل حمایت جو بایدن از اسرائیل خشمگینند، کاملا هریس ممکن تلاش کند تا یک سیاست متوازن تر را اختیار کند. ولی به باور برخی از تحلیلگران، بدون در نظر داشت که اینکه بنیامین نتانیاهو در قدرت باشد یا نه، هر کسی که برنده انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده شود، حکومت جدید در واشنگتن ممکن روابط با اسرائیل را تا حد تغییر جهت دهد.
هر کسی که در اسرائیل صدر اعظم باشد ناگزیر است که سازش کند. اگر کاملا هریس در قدرت باشد، ممکن اسرائیل با یک پالیسی منتقدانه تری روبرو باشد و اگر دونالد ترامپ باشد با یک پالیسی غیر قابل پیش بینی روبرو خواهد بود.
نظرسنجی ها نشان می دهد که بیشتر امریکایی ها به خصوص دموکرات ها با اقدام نظامی اسرائیل در غزه مخالفند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هنگامی که در شروع هفته از واشنگتن به منظور سخنرانی در کنگره امریکا قصر سفید بازدید کرد، با انتقاد یک گروه حامی رسانه ها مواجه شد. برخی از اعضای رسانه های خبری می گویند نتانیاهو مقصر کشته شدن ده‌ها روزنامه‌نگاری است که جنگ غزه را پوشش می دادند. رابین گیس از واشنگتن گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند. The Prime Minister of the State of Israel.
قانونگذاران تا حد زیادی از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هنگام بازدید از مقر کنگره ایالات متحده از او استقبال کردند، اما در خارج از کنگره هزاران نفر به سخنرانی او در کنگره اعتراض داشتند. گروه حامی آزادی رسانه‌ها گزارشگران بدون سرحد از این اعتراضات حمایت کردند. جاناتان داگر ریاست بخش گزارشگران بدون سرحد در شرق میانه را بر عهده دارد.
با توجه به امتناع وی به عنوان صدر اعظم اسرائیل برای انجام هر گونه اقدام معنادار جهت توقف قتل عام روزنامه‌نگاران در غزه و تضمین حمایت از آنان، عدم اقدامات لازم برای تضمین حمایت از ایشان و به طور کلی اجازه ندادن بر رسانه‌ها تا در غزه فعالیت کنند، این اعتراضات صورت گرفت.
گزارشگران بدون سرحد 3 شکایت به نمایندگی از روزنامه نگاران و محکمه جزایی بین المللی تسلیم کردند و خواستار تحقیق درباره نتانیاهو و اردوی اسرائیل شدند. این سازمان میگوید که این شکایات شامل شواهد است که نشان میدهد اردوی اسرائیل روزنامه نگاران را هدف قرار میدهد.
Right now on your screens and right with the officials coming into Columbia University's campus and heading towards
مگنات بوز روزنامه‌نگار محصل پانتون کولومبیا است که به دلیل پوشش اعتراضات محصلان از کمیته جایزه پولزر ستایش کرد.
Large sections of mainstream media in particular have let their colleagues down, their fellow journalists down.
من فکر میکنم رسانه‌های برجسته طوری که باید درباره مرگ‌ها و قتل‌های بظاهر سیستماتیک این روزنامه‌نگاران از اکتبر سال گذشته انجام می‌دادند، همکاران خود را ناامید کردند.
در اوایل سال جاری قوت‌های دفاعی اسرائیل به NBC گفتند که تمام اقدامات عملی ممکن را برای کاهش آسیب به غیر نظامیان از جمله روزنامه‌نگاران انجام می‌دهند. در ادامه این بیانیه آمده است اردوی اسرائیل هرگز روزنامه‌نگاران را هدف قرار نداده و نخواهد داد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران میگوید که کم از کم 111 روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ای در پوشش گزارش جنگ اسرائیل و حماس در غزه جان خود را از دست دادند که این درگیری را به مرگبارترین دوره برای روزنامه‌نگاران از زمانی که کمیته حفاظت از ژورنالیستان شروع به ثبت سوابق در سال 1992 کرد تبدیل کرده است. کریستینا آسی عکاس لبنانی از حمله ماه اکتبر عساکر اسرائیلی جان سالم به در برد اما یک پای خود را از دست داد. عکاس خبرگزاری فرانسه این هفته مشعل المپیک را در پاریس حمل کرد. کریستینا آسی عکاس خبرگزاری فرانسه
and heartwarming to see all these people cheering after we survived.
این شگفت انگیز و دلگرم کننده است که میبینیم همه آن مردم پس از این که ما به عنوان روزنامه‌نگار از یک حمله هدفمند جان سالم به در بردیم تشویق میکنند و امیدوارم کاری که امروز انجام دادیم برای همه ژورنالیستان و همکاران و دوستانمان که در این سال کشته شدند یک افتخار باشد.
بسیاری از خبرنگارانی که تظاهرات نتانیاهو را در مقر کانگرس پوشش میدادند به صدای آمریکا گفتند که خبرنگاران کشته شده در غزه را فراموش نکردند. کریس جیمز یک روزنامه‌نگار مستقل است.
I think it's really important for us as journalists to stand up and to demand that.
من فکر میکنم برای ما به عنوان ژورنالیستان واقعا مهم است که بایستیم و بخواهیم که ژورنالیسم جرم نباشد و ما این را در روسیه میگوییم، ما این را در اوکراین میگوییم و این را در فلسطین نیز باید بگوییم.
سرنوال محکمه جزایی بین المللی در ماه می خواستار صدور حکم توقیف برای صدر اعظم نتانیاهو، وزیر دفاع اسرائیل و 3 رهبر حماس به اتهام جنایات جنگی شد. اما مقام‌های اسرائیلی میگویند که کمپاین آنها در غزه غیر نظامیان نیست، بلکه هدف گروه شبه نظامی حماس است که در ماه اکتبر به اسرائیل حمله کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
تلاش‌ها برای به رسمیت شناخته شدن اپارتاید جنسیتی در داخل و خارج از افغانستان ادامه دارد. برخی از مدافعان حقوق زنان تحقق این امر مهم را زمانگیر می‌خوانند، اما برخی ها به این باورند که باید تلاش‌ها از داخل افغانستان آغاز شود و طالبان که عامل این حالتند مورد مؤاخذه محکمه بین المللی عدالت قرار گیرند. رویا زمانی در این رابطه مطلبی را تهیه کرده است که به توجه می رساند.
تلاش ها برای به رسمیت شناختن تبعیض جنسیتی در افغانستان با توجه به حاشیه راندن قشر زن در این کشور توسط طالبان در سطح ملی و بین المللی ادامه دارد. جین شاهین، عضو دموکرات مجلس سنای کنگرس ایالات متحده آمریکا، در تازه ترین صحبتی که با صدای آمریکا داشت گفت که روی کرد سرکوبگرانه طالبان علیه زنان افغان افزایش یافته و گفته وی میتوان آن را آپارتاید جنسیتی تلقی کرد. نازیلا جمشیدی، یکی از جمله فعالان حقوق زن، با وجودی که به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان را زمانگیر میخواند، اما تاکید میکند که جرم انگاری آپارتاید جنسیتی یک میکانیزم بسیار قوی از انواع فشارهای دیپلماسی، اقتصادی و بین المللی کشورهای عضو موافق با آن بالای طالبان است تا این گروه دیدگاه و رفتار خود را در قبال زنان افغان تغییر دهد.
ما ما تا در این دو سالی که این مسئله جرم‌انگاری شروع شده از نگاه ما پیشرفت‌های قابل توجه چشمگیر کسب کردیم که ما امتیاز حضور به در قدم اول به دادخواهان افغان میدم. اینها تلاش‌های اینها بود، تمام برنامه‌ها و تمام هماهنگی‌هایی که اینها ایجاد کردن و تمام دادخواهی‌ها و کنشگری‌هایی که اینها کردن باعث شد که این پیشرفت‌ها حاصل بشه در این راستا، اما هنوز راه طولانی پیش رو هست. ما احتیاج داریم که سازمان ملل برسی مثلا به رسمیت بشناسه و یک هماهنگی بین کشورهای عضو ایجاد بکنه که اونها هم این مسئله به رسمیت بشناسن و از این کمپین زنهای افغانستان حمایت بکنن.
اکنون این سوال ایجاد می شود که آیا به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان می تواند حلال مشکلات زنان باشد؟
آنچه که ایجاد میکنه یک فشار دگی که وجه قانونی داره، همو بنیاد قانونی داره، طوری که کشورهای عضو به زور باورمند هستند بر سر طالبا اضافه میکنه که یک رژیمی با چنین مشخصه ها و به چنین به شکل سیستماتیک و هدفمند که ظالم بزن و ناباور به حقوق بنیادی زن هست نتانه که از در استیج‌های بین‌المللی جایی داشته باشه.
از سوی هم شهلا فرید استاد پیشین فاکولته حقوق دانشگاه کابل میگوید که تنها بلند کردن صدا کافی نیست، باید تحقیقات در مورد فرامین طالبان صورت گیرد که از آدرس به گفته وی رهبر غایب این گروه برای محدود ساختن زنان صادر می شود.
یک دستاورد کلانی زنای افغانستان خود بودی که جزء از اساسنامه روم یا جزء از جرایمی که در محکمه بین المللی عدالت میتونه بر از رسیدگی کنه جز از جرایم دانسته میشه که تا هنوز در نهادهای سازمان ملل متحد و همچنان گفته میتونیم در اساسنامه روم تعویض جنسیتی سیستماتیک به نام آپارتاید جنسیتی شناخته نشده.
شایان ذکر است که در هفته گذشته نیز نشست زیر عنوان جرم انگاری تبعیض جنسیتی در افغانستان در واشنگتن دی سی برگزار شده بود که در آن سخنرانان خواهان به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. طالبان در 3 سال اخیر با وجود که حضور زنان را از بخش‌های مختلف اجتماع منع کردند، اما آنان همواره تاکید می‌ورزند که حقوق زنان در چوکات اسلامی در افغانستان تامین است.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه بامدادی توجه کنید که به بخش دوم مصاحبه با جین شاهین، عضو دموکرات مجلس سنای کنگره ایالات متحده. جین شاهین مصاحبهش با نجیب خلیل گفته است که از تعامل با طالبان در مورد حقوق زنان، تا زمانی که زنان در بحث ها شرکت نداشته باشند باید خودداری صورت گیرد. توجه کنید به این گفته شنود.
سناتور، تشکر از وقتتان. فعالان حقوق زن افغان خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی تحت حاکمیت طالبان در افغانستان هستند. نظر شما در این مورد چیست؟
It's very important.
این همه بسیار مهم است. همانطور که شما اشاره کردین به آموزش، تا اطمینان حاصل شود از اینکه دختران می توانند فراتر از صنف 6 درس بخوانند، تحصیلات عالی داشته باشند، بتوانند در بخش تجارت کار کنند و در ادارات دولتی کار کنند. اما چیزهای کوچک نیز است، مثلا راه یافتن به محلات کشور و دسترسی و مصروفیت‌های اجتماعی و اینکه بتوانند به تنهایی سفر کنند. تازه ما خبر شدیم که طالبان از شرکت زنان در تیم افغانستان برای المپیک خودداری می کنند. 6 ورزشکار، 3 مرد و 3 زن در بخش بایسکل سواری هستند و در خارج از کشور تمرین کردند. طالبان به اشتراک مردان موافق هستند، اما به شرکت خانم ها مخالفت نشان دادند. این نمونه دیگری از یک تلاش سازمانی یافته عمدی برای سرکوب زنان و دختران به شیوهی است که در دراز مدت به شدت برای کشور زیان‌آور خواهد بود.
سناتور، you mentioned the SIV visas. So what is سناتور، شما به ویزه SIV اشاره کردین. وضعیت برنامه ویزه SIV یا ویزه خاص مهاجرت که خودتان همیشه از او حمایت کردین چه قسم است؟ آیا قرار است تمدید شود؟ و چگونه ایالات متحده مطمئن میشه که همه کسایی که با اساکر ایالات متحده در افغانستان کار میکردن از خطر دور هستند؟
برنامه ویژه خاص مهاجرت در سال گذشته در نتیجه بودجه‌ای که ما تصویب کردیم تمدید شد که در واقع امسال تصویب شد. بر اساس این بودجه 12,000 ویزه خاص مهاجرت برای این سال مالی تعیین گردید. ما اکنون به عنوان بخشی از پروسه بودجه خود دوباره شروع به مذاکره کرده ایم و بنابراین انتظار داریم که در سال آینده حداقل این تعداد را داشته باشیم و هدف این بوده است که اطمینان حاصل شود تا هر کسی که به ایالات متحده و سربازان ما در افغانستان کمک کرده و می خواهد به ایالات متحده بیاید باید بتوانند که به این کشور بیایند.
در رابطه با کنفرانس دوحه بسیاری از تحلیلگران سیاسی میگویند که این کنفرانس یک کنفرانس ناکام بود. در این زمان موازی با کنفرانس دوحه کنفرانس چهارم ویانا برگزار شد که در او عده‌ای از رهبران گروه‌های مخالف گرد هم آمدند. طالبان اگر در سیاست‌های خود در قبال زنان و دختران تغییر ایجاد نکنند و اگر اونا حکومت فراگیر که شامل تمام اقوام و مذاهب افغانستان باشد تشکیل ندهند، آیا فکر میکنین که جامعه جهانی و به ویژه ایالات متحده به این گروه‌های اپوزیسیون من حیث بدیل طالبان توجه را معطوف خواهند کرد؟
من فکر می کنم تا زمانی که طالبان چنین سیاست های ظالمانه ای را در برابر زنان و دختران در پیش گرفتند، باید از تعامل با طالبان خودداری کنیم. ما بر اساس قانون صلح و امنیت زنان در ایالات متحده متعهد شده ایم که در مناطقی که درگیری وجود دارد، هنگام مذاکره برای رسیدگی به آن و دریافت رای حل به آن درگیری ها و مناقشات، زنان باید در عقب میز مذاکرات حضور معنی‌دار داشته باشند. یکی از دلایلی که ما قانون صلح و امنیت زنان را ایجاد کرده ایم این است که ما می‌دانیم زمانی که درگیری‌ها موجود است و برای حل و فصل آن درگیری‌ها و مناقشات مذاکرات راه اندازی می‌شود، اگر زنان بخشی از این مذاکرات باشند و در آن حضور داشته باشند، در آن صورت 35% احتمال بیشتری وجود می‌داشته باشد که آن مذاکرات و توافقنامه‌ها 15 سال یا بیشتر طول بکشد. بنابراین سوابقی وجود دارد که نشان می دهد چرا حضور زنان در میز مذاکره اهمیت دارد. و متاسفانه آنچه که ما در افغانستان و رفتار طالبان دیده ایم این است که آنها ممکن است در حال حاضر به دلیل توانایی خود در قسمت کنترل کشور جنگ را متوقف کرده باشند، اما من فکر می کنم که فعالیت های گروه هایی که با طالبان می جنگند را می بینیم همانطور که سالهای سال این کار را کرده ایم. این به خاطر است که طالبان برای مشارکت همه اقشار جامعه در حکومت حاضر نیستند و فرصت ها را برای آینده همه مردم مهیا نمی سازند.
As you heard, Ms. Rosa Otunbayova said that Taliban are not.
سناتور شما هم آگاه هستین خانم روزا اوتانبایوو رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان چند قبل در کنفرانس مطبوعاتی گفت که طالبان مثل ما نیستن، اونا از کوها از جنگ پایان شدن، باید با آنها آهسته آهسته پیش رفت. در این حال 3 سال است که جهان از طالبان میخواهد که تا یک حکومت فراگیر تشکیل بده و به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند. اما انتقادات و اعتراضات به این است که طالبان در سیاست‌های خود هیچ تغییر نیاوردند. حتی در کنفرانس دوحه طالبان نخواستند که یک کنفرانس همه شمول باشد. زنان و جامعه مدنی را اجازه ندادند در این کنفرانس. به نظر شما این نوع تعامل با طالبان تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟
من نمیدانم چقدر طول میکشد، اما نکته مهم این است که جامعه جهانی همچنان در برابر ظلم طالبان و امتناع طالبان از مشارکت زنان و دختران و بسیاری از گروه های دیگر در کشور که از زندگی مدنی کنار زده شدند موضع بگیرد. این چیزی است که من به حمایت خود از آن ادامه خواهم داد. امروز واقعا خوب است که با شما صحبت میکنم و من امیدوارم که شما این پیام را به زنان و دختران افغانستان بفرستید و آنها هنوز دوستانی دارند که در ایالات متحده است و قرار است هر کاری که میتوانند برای حمایت از آنها انجام دهند.
نا
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا با پایان میرسد و اما تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. روز خوشی برایتان آرزو می کنم.